خوش اومدید. صبحانه با خبر محمد زرقامی هستم به اتفاق همه همکارانی که در یک ساعت گذشته در کنار من بودن. در اینجا با شما هستیم، ادامه میدیم با خبرها و گزارش‌های شنیدنی که در این بخش برای شما در نظر گرفتیم. پیش از هر چیزی کیان معنوی یک بار دیگه اینجاست تا شما رو مهمان شنیدن تازه‌ترین خبرها کنه.
خانم ها آقایان، با درود فراوان، نشست سه هفتهی شورای حقوق بشر سازمان ملل از روز دوشنبه در ژنو آغاز شد. این شورا در طی جلساتش گزارش‌های مربوط به عملکرد اعضا در زمینه حقوق بشر را به بحث می‌گذارد. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در آغاز نشست خواستار حفاظت از غیر نظامیان در سوریه در برابر خشونت دولتی و مخالفان شد. جان کری و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، در پاریس در حال گفتگو درباره تلاش این دو کشور برای تشکیل اجلاس بین‌المللی صلح در سوریه هستند. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، روز یکشنبه گفت که دولت سوریه با شرکت در کنفرانس صلح در ژنو به طور اصولی موافق است. از سوی دیگر، ائتلاف ملی سوریه روز دوشنبه در چهارمین روز نشستش در استانبول همچنان به بحث درباره شرکت در اجلاس صلح و پذیرفتن جناح‌های دیگری از مخالفان در این ائتلاف ادامه داد، اما گزارش‌ها حاکی است که شرکت کنندگان نتوانستند به توافق چندانی دست یابند. تهران روز چهارشنبه میزبان یک همایش بین‌المللی جهت کمک به یافتن یک راه حل سیاسی برای مناقشه سوریه خواهد بود. معاون وزیر امور خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی العالم گفت بیش از 40 کشور و نماینده از دبیرکل پیشین سازمان ملل کوفی انان قرار است در این کنفرانس حضور یابند. حسین امیر عبداللهیان کشورهای شرکت کننده در کنفرانس تهران را نام نبرد. اتحادیه اروپا در نشست وزیران خارجه خود در بروکسل تصمیم گرفته است به تحریم ارسال سلاح به شورشیان سوریه پایان دهد. با این وجود، وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیگ گفت هنوز تصمیمی در مورد ارسال سلاح به جنگجویان مخالف حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گرفته نشده است. تحریم تسلیحاتی شورشیان سوریه از جانب اتحادیه اروپا رسما روز جمعه پایان می‌یابد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران، بازداشت عده‌ای از حامیان دولت در استان‌ها و فیلتر شدن برخی سایت‌ها را تایید کرد. به گزارش ایسنا، آقای اژه‌ای در مورد علت این بازداشت‌ها و فیلتر شدن سایت‌ها گفت که اگر کسی یا سایتی اقدام غیرقانونی انجام دهد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد و ربطی هم ندارد که دولتی است یا غیر دولتی. و افزود که اگر ستادهای کسانی که صلاحیتشان احراز نشده و حق فعالیت تبلیغاتی ندارند بخواهند کار انتخاباتی کنند، طبیعی است که دادستان جلوی آنها را میگیرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران همچنین گفت وزارت اطلاعات عده‌ای را به دلیل اخلال در امنیت انتخابات دستگیر کرده است. آیت الله علی خامنه ای روز دوشنبه در سخنانی خطاب به عده‌ای از فارغ التحصیلان ارتش و سپاه از مردم خواسته است که در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه به کسی رأی دهند که به گفته او در مقابل دشمنان مقاومت کند و خواستار عزت ملی باشد. خامنه ای همچنین با اشاره به انتقاد اخیر آمریکا از روند انتخابات در ایران و رد صلاحیت نامزدها گفت که آمریکا می‌خواهد مردم را دلسرد کند، اما این بار هم تو دهنی به گفته او خواهد خورد. آیت الله خامنه ای افزوده است که ما نمیدانیم چه کسی رئیس جمهور می شود، اما حضور مردم در انتخابات قطعا زمین ساز عزت، مسئولیت و آبروی بین المللی برای ایران به گفته او خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه از آغاز محاکمه غیر علنی متهمانی که از عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای ایران توصیف شدند خبر داد. محسنی اژه‌ای بدون اشاره به تعداد متهمان گفت که وزارت اطلاعات چندین نفر را در ارتباط با این ترورها در سال گذشته و سالهای قبل دستگیر کرد و برای حدود 44 نفر پرونده تشکیل شده است. به گزارش ایسنا، سخنگوی قوه قضاییه افزوده است که در این پرونده آخرین دفاع شفاهی از یک نفر از متهمان گرفته شده. به گفته او وکلای متهمان در دادگاه حضور دارند.
کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها که شنیدید. من یک بار دیگه شماره یه سرویس اسمس گیر رادیو رو براتون بگم و برنامه صبحانه با خبر رو که میتونید همین لحظه برای ما اسمس ارسال کنید و شنونده نظر خودتون باشید از طریق رسانه خودتون. 2042-07-33-59-55-55 و 2072-926-011-57-30 شماره یه که میتونید ازش استفاده کنید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به زبان فارسی سخن میگن در میون بگذارید. اما در این بخش نگاهی داریم در میزگرد انتخاباتی به مسئله این که آیا اصولگرایان سرانجام در معرفی نامزد واحد به اجماع میرسن یا نه، همچنین به صحبت‌های اخیر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره انتخابات نگاهی تحلیلی می‌اندازیم و از عفت الشریعه مریدی معروف به مادر معینی می‌گیم که در سن 83 سالگی درگذشت، از بنیانگذاران مادران خاوران. و در پایان هم یک گزارش دیگه براتون داریم که در خصوص یک گزارش حقوق بشریه. اجازه بدید که با گزارش انتخاباتی آغاز کنیم. جریان‌های مختلف اصولگرا در ایران در حال لابی و رایزنی برای حمایت از نامزدهای مورد نظر خود در انتخابات ریاست جمهوری هستند. آیا اصولگرایان سرانجام در معرفی نامزد واحد به اجماع خواهند رسید یا نه، و کدام یک از نامزدهای اصولگرا از شانس بیشتری برای کسب حمایت رأی دهندگان اصولگرا برخوردار هستند؟ اینها سوالاتی است که آزادی اسدی در میزگردی با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان و مراد ویسی همکار رادیو فردا در میون گذاشته. در ابتدا از آقای مهدوی آزاد پرسیده شده که کدام یک از نامزدهای اصولگرا از شانس بیشتری برای کسب آرای رأی دهندگان اصولگرا برخوردارند. مهدی مهدوی آزاد در آلمان:
در واقع در سپاه ما 4 گرایش مختلف و کاملا مشخص می‌بینیم. گرایشی که از سعید جلیلی حمایت میکنه، این طیف در واقع طیفی است که چهره شاخصش آقای طائب در اطلاعات سپاه و رهبر معنویش آقای مصباح یزدی، در واقع طیف نظامی و امنیتی و به شدت رادیکالی است که در 4 سال گذشته سرکوب‌ها رو هدایت و رهبری کرده. طیف دوم طیفی است که از محسن رضایی حمایت میکنه، در اقلیت قرار داره. این سردارانی هستند که بعد از جنگ وارد فعالیت‌های اقتصادی شدند. طیف سوم کسانی هستند که از آقای قالیباف حمایت می‌کنند. اونها هم طیف جبهه و جنگ هستند، با این تفاوت که نسبتاً از سلامت بیشتری به در مقایسه با طیف آقای محسن رضایی و حامیان محسن رضایی برخوردار هستند. و نهایتاً طیف چهارم طیف بسیار اقلیتی هستند که ممکنه آراشون بین ولایتی و آقای روحانی در نوسان باشه.
آقای ویسی، آقای خامنه‌ای امروز در دانشگاه نظامی امام حسین سخنرانی داشتن و به شکل خیلی واضحی گفتن مردم به کسی رأی میدن و کسی رو ترجیح میدن که زمینه ساز عزت برای آینده انقلاب و کشور باشه. فکر میکنید که کدوم نامزدهای اصولگرا ممکنه با این بیانات رهبر شانس کمتری داشته باشن؟
خب رهبر ایران هیچ وقت اسم نمیبره و پیروان ایشون همیشه مجبور هستن که از لفافه کلام و لفظ ایشون نامزد رو تشخیص بدن، یا اونهایی که نزدیکترن احتمالاً با شنیده هایی که در بیت یا جاهای دیگه هست حدس بزنن. ولی در بین 5 نامزد اصولگرا که الان حضور دارن، به نظر میاد 3 نفرشون الان که داریم با هم صحبت میکنیم شانس بیشتری دارن. یعنی سعید جلیلی از طرف جبهه پایداری و آیت الله مصباح یزدی، محمد باقر قالیباف از طرف بعضی از فرماندهان سپاه، ولی از اون طرف علی اکبر ولایتی هم امیدواره که رأی تشکل‌های سنتی جناح راست حکومت ایران رو به دست بیاره. محسن رضایی هم به نظر میاد به نفع هیچ کدوم از این ستا کنار نخواهد رفت.
آقای مهدوی آزاد، فکر میکنید که حمایت تشکل‌های مختلف اصولگرا از بعضی از این نامزدها اصولا چقدر اهمیت داره؟
صرف حمایت یک جریان سیاسی اصولگرا در انتخابات به گمان من نمیتونه موجی ایجاد کنه، نه اشتیاقی در مردم ایجاد کنه، اما اهرم‌های قدرت، اهرم‌های امنیتی، اهرم‌های سیاسی و نهایتاً از همه مهمتر اهرم‌های اقتصادی که اونها دارند میتونه بخشی رو در واقع به نفع اونها جذب کنه.
از آقای ویسی هم میخوام این سوال یه جور دیگه بپرسم. واقعاً به نظر شما این جریان‌ها و این تشکل‌های اصولگرا هر کدوم چه وزنی دارن، چقدر رأی دارن، چقدر بین مردم میتونن شور انتخابات رو به وجود بیارن؟
واقعیت اینه که بعضی از این تشکل‌های راست سنتی اسمشون باقی مونده، به اون نفوذ گذشته نیستن. یک نهادهای دیگه هم هستن که موثرن در انتخابات. مثلا الان خبرگزاری‌ها مهمن در اینی که افکار عمومی رو به چه سمتی سوق بدن. خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر، خبرگزاری‌هایی که وابسته به اصولگرا هستن. سایت‌های اینترنتیشون مهمن. اظهارات فرماندهان سپاه تک تکشون مهمه. مثلا قاسم سلیمانی موقعی که ازش نقل میشه که به قالیباف رأی میده، میتونه در کرمان با توجه به نفوذی که قاسم سلیمانی اونجا داره تعیین کننده باشه، حتی فراتر از کرمان در کشور. آخرین چیزی هم که به نظرم خیلی مهمه خود ویژگی های فردی نامزد هست، اینی که خود اون نامزد در مناظره ها، در بحث های تلویزیونی چطور ظاهر بشه.
حالا میخوام از آقای مهدوی آزاد بپرسم که در مورد دخالت رهبر و بیت رهبری بهتر هست اینجا در موقعیتی که باقی مونده صحبت کنیم. بعضیا میگن که نامزد نهایی اصولگرایان با دخالت رهبر و بیت تعیین میشه. چقدر فکر میکنید صحیح هست این موضوع؟
تردیدی ندارم آقای خامنه‌ای نیم نگاهش به سعید جلیلی است، ولی شکستی که آقای خامنه‌ای در انتخاب محمود احمدی نژاد خورد به نظرم آقای خامنه‌ای رو بسیار محافظه‌کارتر از قبل کرده و در واقع ایشون خیلی سعی خواهد کرد که بله به نزدیکان خودش بگه، ولی خیلی جدی دخالت نکنه. و اگر آقای خامنه این نظر مشخص و دقیق و محکم میداد که به فلانی رأی بدیم سپاه چند تکه نمیشد.
شما چی فکر میکنید؟ آقای وسی فکر میکنید اینطور که آقای مهدوی آزاد میگن رهبر جمهوری اسلامی نسبت به انتخابات قبلی محافظه‌کارتر شده؟ واقعا
اونهایی که مستقل نگاه میکنن دو تا دیدگاه بینشون هست الان. یه عده‌شون میگن اینقدر مسئله رئیس جمهور در ایران مهم و سرنوشت سازه که رهبر حتما دخالت میکنه و تعیین میکنه، ولی اینکه علنی این رو نگه. نظریه دوم افرادی هستن که معتقدن حالا که هاشمی رفسنجانی و مشایی حذف شدن و افرادی که اینجا هستن مثل جلیلی، ولایتی و قالیباف افرادی هستن که هر کدوم رئیس جمهور بشن به درجاتی نظر رهبر رو تعیین میکنن، شاید رهبر ایران بعدش نیاد اصلا آزاد بگذاره نسبتاً بین این 3-4 نفر که ببینن هر کدوم از اصولگراها که زورشون رسید و رأی بیشتری داشتن بتونن به قدرت برسن.
شنونده میزگرد انتخاباتی رادیو فردا بودید. اگر در خصوص این میزگرد نظری دارید، اگر در خصوص انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نظری دارید، 2042-07-33-59-55-55 و 2079-26-011-57-30 شماره هایی که میتونید همین لحظه برای ما اسمس ترسال کنید به برنامه خودتون صبحانه با خبر. انتخابات رو و بحث پیرامون انتخابات رو همچنان ادامه میدیم. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی که روز دوشنبه داشته خواستار شرکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 خورشیدی شده و گفته که شرکت در این انتخابات به گفته ایشون باعث عزت، مسئولیت و آبروی جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. آقای خامنه‌ای همچنین به کاندیداها توصیه کرده از آنچه او ریخت و پاش، تخریب و بداخلاقی در تبلیغات نامیده پرهیز کنند و همچنین به گفته ایشون به برخی افراد معاند در خارج و حتی داخل چراغ سبز نشون ندن. حسین قویمی در آغاز گفتگویی با سراج الدین میردامادی تحلیلگر و فعال سیاسی نزدیک به طیف اصلاح طلب درباره معنای سیاسی گفته های روز دوشنبه آقای علی خامنه‌ای پرسیده.
تأکید ایشون بر شرکت گسترده مردم در انتخابات هم از این باب هستش که احزاب ذی‌نفوذ در جامعه، ببیش احزاب اصلاح طلب و نزدیکان به جنبش اعتراضی جنبش سبز، عملاً دعوتی به مشارکت نکردند. این 8 نفری که تایید شدن 8 نفری هستند که تفاوت بسیار اندکی دارن با هم نسبت به سیاست‌های داخلی و خارجی و در نتیجه رقابتی شکل نگرفته که شوری و جاذبه‌ای برای شرکت کنندگان برای مشارکت و رأی دادن داشته باشه.
آیت الله خامنه‌ای به کاندیداها هشدار داده که در تبلیغات خودشون به گفته ایشان به برخی افراد معاند در خارج یا حتی در داخل چراغ سبز نشان ندهند. مخاطب یا مخاطبان آقای خامنه‌ای کی هست؟
علارغم تمام فیلترهایی که حاکمیت گذاشته و رد صلاحیتایی رو که داشته همین کاندیداهایی که تفاوت اندکی با هم دارن برای رقابتی که از پیش تعیین شده نتیجهش به نوعی، ولی در این حال همین تعداد هم برای اینکه بتونن رأی کسب بکنند باید به گونه ای نسبت به اوضاع اقتصادی خراب جامعه موضع انتقادی بگیرند و این اوضاع اقتصادی و تورم شدید که محصول نابخردی حاکمان هست رو بندازن گردن تصمیم گیران سیاست خارجی که نتیجه ای نداشته لجبازی های هسته ای حاکمیت غیر از تحریم هایی که هر دفعه اضافه شده و حتی آقای دکتر ولایتی که مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی هم هست در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تحریم هایی که محصول این سیاست خارجی هست موضع انتقادی میگیره و این هستش که به نوعی حرف هایی رو که غربی ها و اپوزیسیون و معترضان و منتقدان حاکمیت در خصوص سیاست خارجی میزنند رو مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی هم در مصاحبه های تبلیغاتیش بیان میکنه. در نتیجه به نظر میرسه که این انتقاداتی که آیت الله خامنه‌ای مطرح میکنن ناظر به این نقدهایی هستش که سیاست خارجی نظام رو به چالش میکشن، کاندیداهایی که حتی وفادارترین افراد به ایدئولوژی حاکمیت هستن تا بتونن رأی مردم رو کسب کنن.
آقای میردامادی، رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی اشاره‌ای به رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی نکرده، در حالی که برخی از حامیان این دو نامزد انتخابات خواستار صدور حکم حکومتی برای تایید صلاحیت اونها شدند. آیا به تصور شما امکان صدور حکم حکومتی برای این دو نامزد رد صلاحیت شده وجود داره؟
احتمالش هر روز کمتر و کمتر میشه، به دلیل اینکه دلیل مشخصی که داره اینه که به هر حال رد صلاحیت این دو آقایان هاشمی رفسنجانی و مشایی اگر قرار بود که اینها در رقابت انتخاباتی تایید صلاحیت بشن که اصلا اینا رد نباید میشدن و در نتیجه در خصوص بررسی صلاحیت این دو که افراد مهمی هستند به ویژه آقای هاشمی رفسنجانی قطعا با حمایت و چراغ سبز خود رهبر انجام شده و در نتیجه صدور حکم حکومتی برای بازگردوندن اینها بعید به نظر میرسه، در این حالی که به طور کلی منتفی نیست، ولی قرائن و نشانه هایی که در فضای سیاسی مشاهده میشه بعید هست که با این حکم حکومتی به عرصه رقابت بازگردونده بشن.
سراج الدین میردامادی بود، تحلیلگر و فعال سیاسی نزدیک به طیف اصلاح طلب. اما در ادامه اسمس های شما، علی از ونکوور نوشته: خطاب به دولت ایران، شما از دولت سوریه حمایت نکنید، برگزاری همایش صلح پیشکش. شنونده دیگری که نام خودش رو معرفی نکرده گفته: واقعا خسته نباشید به خاطر زحمات شبانه روزیتون، چون از چوپان گله گرفته تا وکیل، وزیر، راننده و قصاب همه از زحمات شما استفاده میکنن. دست مریضات. آقای رادمهر از شیراز نوشته: آقای خامنه ای یک رأی دارند و مهم نیست که مردم به کی رأی بدن، همون یک رأی آقای جلیلی رو رئیس جمهور میکنه. این هم نظر آقای رادمهر از شیرازه. یک بار دیگه من شماره رو بگم برای اون دسته ای که مایل هستن نظرشون رو در میون بگذارن: 2042073559555 و 2079260111530. شنونده برنامه خودتون صبحانه با خبر هستید. جمعه گذشته عفت و شریعه مریدی، معروف به مادر معینی، در سن 83 سالگی درگذشت. خانم معینی از جمله بنیانگذاران مادران خاوران بود. مادران خاوران گروهی از زنان فعال اجتماعی بودند که فرزندان یا دیگر اعضای خانواده‌شون در تابستان 67 اعدام شدند و برای پیگیری اعدام‌های دهه 60 فعال شد این گروه. گزارشی رو بشنوید از فریدون زرنگار.
25 سال پیش، زمانی که عفت الشریعه مریدی در جستجوی رد گمشده پسرش هیبت معینی به خاوران رسید، هرگز تصور نمی‌کرد که نقشی تاریخی در امر دادخواهی برای فعالان سیاسی اعدام شده پیدا کند. خانم عفت الشریعه مریدی، معروف به مادر معینی، از بنیانگذاران مادران خاوران بود. مادران خاوران به فرمان سکوت حکومت ایران تن ندادند و خواستار روشن شدن حقیقت شدند و درد و عزای از دست دادن عزیزانشان را از حوزه خصوصی فراتر بردند و آن را به یک خواست اجتماعی و سیاسی تبدیل کردند. مادران خاوران نام خود را از گورستان خاوران گرفتند، گورستانی در جنوب شرق تهران و در نزدیکی محله خاورشهر که در قسمتی از آن درگذشتگان بهائی دفن شدند. بخشی دیگر از خاوران که تا تابستان 67 زمینی بایر بود به محل دفن قربانیان اعدام‌های دست جمعی سال 67 اختصاص داده شد و قربانیان را که به باور مقام‌های جمهوری اسلامی مرتد بودند در گورهای دست جمعی و بدون نام و نشان زیر خاک مدفون کردند. رضا معینی یکی از فرزندان مادر معینی درباره مادرش به رادیو فردا میگوید:
خانم عفت الشریعه مریدی یا همون گونه که معروف شدن به اسم مادر معینی به اسم دو فرزندشون بهروز و حبت معینی که هر دو در سالهای سیاه جمهوری اسلامی کشته شدن، ایشون 83 سال داشتن، بیمار بودند ولی بیماری اصلیشون تقریبا در شاید بتونم بگم 27 دی ماه سال 1387 همزمان با تخریب خاوران تشدید شد. ایشون از اون مدت دیگه در منزل بستری بودند و متاسفانه جمعه گذشته فوت کرد. خب زنی بود که از سال 46 با زندانیان سیاسی آشنا شدند و سپس به دنبال فرزندانشون در دوران رژیم چاق هر دو فرزند زندانی بودند، زندانهای اوین و قصر، و سپس هم تعدادی دیگر از بچه‌هاشو دستگیر کردند که در سالهای پس از انقلاب همچنان زندان در برابر ایشون بود و درهای بسته زندان. و از اون تاریخ هم ایشون با تعدادی دیگر از مادران در اصل بنیانگذار مجموعه بودند که به مادران از خاوران معروف شدند، تنها هدفشون هم حقیقت و عدالت و دادخواهی بود برای کشته شدگان و فرزندانشون که کشته شده بودند.
ماجرای اعدام‌های سیاسی سال 67 یکی از نقطه‌های تاریک در تاریخ ایران پس از انقلاب بهمن 57 است. تابستان 67 کمتر از یک ماه پس از قبول قطعنامه پایان جنگ با عراق، آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی با یک نامه محرمانه اعدام آن عده از زندانیان سیاسی را که در مواضعشان تجدید نکرده است ضروری دانست. زندانیانی که اغلب محاکمه شده بودند و در زندان دوران محکومیت خود را می‌گذراندند. در پی اعلام نظر آقای خمینی یک هیئت 3 نفره متشکل از حسین علی نیری قاضی در زندان اوین، مرتضی اشراقی دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات مأمور بررسی دوباره پرونده این عده از زندانیان شدند. تنها کسی از مقام‌های حکومت ایران که آشکارا صدای خود را علیه این اقدام بلند کرد آیت الله حسین علی منتظری بود که در آن زمان قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی بود. آقای منتظری خود در این باره سالها پس از این قتل عام گفت:
یه آدمی که 2 سال 3 سال زندان بهش دادم، حالا هست بالاخره قاضی تشخیص داده 2 سال یا 3 سال زندان بهش دادم، حالا اینو ما فوری بیار بگون تو سر موضعی میگه بیار بده تقریه دانش. آخه این مسابقه هیچ میزان جور نیست. من بالاخره نامه نوشتم به مرحوم امام و یه رو نوشتم به شورای عالی قضایی، دیدید من اعتراض کردم و بعدش باز یه تا خلاصه یه روزم بالاخره داستفان و آقای پور محمدی و میگه میاد قاضی اوین و حسنالی نگیری و اینا رو من احضار کردم، گفتم حالا الان محرمه، تا حالا برپس اعلام کرده یه احترام محرم رو حفظ کن اولم نکش. بعد فکر ما آقایون گفت ما 700 نفر الان مهیا کردیم برای اعدام، اجازه بدید یه 700 نفر رو اعدام کنیم بعد و حرفشون کنیم. یعنی چون بدم یه محرمه نکن داخل.
مادر ریاهی که 3 فرزندش در جمهوری اسلامی کشته شدند و خود در 25 اسفند ماه 82 زندگی را بدرود گفت، درباره تلاش‌های مادران خاوران میگفت:
ما مادران همه جمع می‌شدیم 50 تا 60 می‌رفتیم دادگستری، می‌رفتیم مجلس، میگفت بچه‌ها شما آدم می‌کشن. یه روز مستقیماً رفتیم بیت رهبری که اون موقع هنوز خمینی بود، گفتن که به بچه‌هاتون بگین تا همکاری نکنن غیر ممکن بیرون، ما بیرون براشون آرزو.
جمهوری اسلامی هنوز به قبول این کشتار تن در نداده است و به خانواده‌های قربانیان هم اجازه نمی‌دهد برای عزیزانشان سنگ قبر و نام و نشان تهیه کنند. به رغم این مقاومت حکومت ایران، هر سال بازماندگان قربانیان کشتار 67 با گردهمایی در خاوران یاد عزیزان از دست رفته خود را گرامی می‌دارند. مادر معین نتوانست به تنها آرزویش یعنی یافتن آرامش در گورستان خاوران به دلیل مخالفت مقام‌های حکومتی برسد و در زادگاهش خرم آباد به خاک سپرده شد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. اما بشنویم در خصوص جاوید هوتنکیان. وکیل این زندانی نقی محمودی به تازگی با مسئول امور حقوق بشر پارلمان اروپا و سرپرست بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل در آلمان دو دیدار جداگانه داشته. شهرام میریان.
مشخصا در ارتباط با زندانیان سیاسی آذربایجان و به طور نمونه افرادی که در شدیدترین وضعیت قرار دارند و عبارتند از شاهرخ زمانی، فعال کارگری آذربایجان که در حال حاضر در زندان رجایی شهر کرج و در حال اعتصاب غذاست، آقای سعید متین‌پور زندانی ژورنالیست آذربایجان و جاوید هوتنکیان وکیل دادگستری آذربایجان.
و خواسته شما آقای محمودی در این دیدارها چه بوده؟
خواسته که من از خانم روت یوتنر مسئول خاورمیانه امنستی اینترنشنال آلمان و همچنین از خانم باربارا لوخبیلر مسئول حقوق بشر پارلمان اروپا داشتم این بود که متاسفانه زندانیان سیاسی آذربایجان از وکیلش گرفته تا فعال کارگریش و ژورنالیستش با وجود اینکه سنگین ترین احکام رو دریافت کردند، تحت شدیدترین شکنجه ها واقع شدند و همچنین از حقوق عادی یک زندانی که حتی برای زندانیان سیاسی دیگر هم مد نظر قرار گرفته محروم بودند و این متاسفانه این مسئله رو میرسونه که هنوز در مسئله حقوق بشر نیز تبعیض وجود داره، چرا که این سه نفری که من مشخصا در مورد اونها صحبت کردم بارها از زندانی به زندان دیگر منتقل شدند. به عنوان مثال شاهرخ زمانی از زندان تبریز به زندان یزد تبعیض شده، سپس دوباره به زندان تبریز برگشته، از اونجا دوباره به رجایی شهر رفته و همینطور جاوید هوتنکیان که به اوین رفته بعد حالا در زندان تبریز هست و اینها همشون از حقوق ابتدایی زندانیان که در آیین‌نامه سازمان زندانهای خود جمهوری اسلامی هم قید شده محروم هستند و من خواستار رفع این محدودیت نسبت به زندانیان سیاسی آذربایجان بودم.
آقای محمودی، همونطور که میدونید کمپین و یا کارزاری برای آزادی آقای جاوید هوتنکیان با حمایت سازمان عفو بین الملل و همینطور کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی در آلمان راه اندازی شده. پرسش من این استش که این کمپین تا به حال چه کرده؟
کمپینی رو که دوستان ما در آلمان به راه انداختند بعد از انتشار نامه مفصل 4 صفحه‌ای جاوید هوتنکیان بوده و بعد از اینکه ما اطلاع موثق پیدا کردیم که جاوید هوتنکیان بعد از گذشت قریب به 3 سال هنوز تحت شکنجه و تحت فشارهای مختلف هست، این کمپین قصد داره به نوعی صدای خودش رو به گوش افرادی که در ارتباط با مسائل حقوق بشری کار میکنن برسونه.
نقیه محمودی بود، وکیل دادگستری. چند تا اسمس دیگه اومده. مجید از کاشمر گفته منتخب ملت باید، میفرمایند منتخب ملت باید مقاوم باشد، تا جایی که میدانیم این لقب شده وظیفه مردم. من معتقدم کاندیدا باید زیرک و باهوش باشد که باز هم به گفته مجید متاسفانه جلوی فردی با این خصوصیت رو گرفتند. یک شنونده دیگه ای گفته با این آقای جلیلی گفتنها خودمان الکی بزرگش میکنیم، اینقدر روی اسمها تاکید نکنید. شنونده دیگری گفته آقای خامنه ای راست میگوید، اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند آبروی جمهوری اسلامی ایران خواهد رفت. و شنونده دیگری گفته شما که نظر میخواید وقتی کاندیدای منتخب همه از یک خانواده اند چه نظری میشه داد؟ چه دل خوشی داریم. خب به پایان صبحانه با خبر نزدیک میشیم. در پایان یک ترانه ای رو براتون انتخاب کردیم از فیلم حکم، اثر مسعود کیمیایی، به اسم لاله‌زار، جایی که من خیلی دوست دارم و خودم چون بچه بهارستان بودم و خیابون ژاله لاله‌زار برای من پر از خاطره است. یغما گلرویی لاله‌زار با صدای رضا یزدانی. امیدوارم که از شنیدن این ترانه لذت ببرید. روز خوبی رو داشته باشید. از طرف خودم، مهرداد میردامادی، مهرداد کریمیان، بکتاش خمسه‌پور و کیان معنوی تقدیم شما.
میرسه سال مو شدم، سال نفس تنگی عشق، سال زمین خوردن من. از لاله‌زار که میگذرم زخمای کهنه وا میشم، دوباره کوچه ها پر از مردم هم صدا میشن، دوباره بوی نفت و خون، دوباره تابستون دا میشین، گایه تا تک نفره دوباره سایه شما، وقتی همه باد بادکان بنده ی حزب باد شدن، عربده های مرد باد یک شب زنده باد شدن، ما توی پستوی اتش فیلم رهایی میدیدیم توی تئاتر زندگی.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مجموعه ترانه های بدتر رادیو فرداست در خرداد ماه. 1. فسانه حامد نیکپی.
فسانه کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه، فسانه کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه.
2. ولی نبو رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود بهت بگم.
3. خوشحالم سیاوش شمس.
واسه آسمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق دارم میکنه خوشحالم. ممنونم ای خدا به تو مدیونم.
4. دوست دارم زندگی رو سیروان خسروی. نوازش سیاوش قمیشی.
میشه نوازشم کنی وقتی گرفت بالم، میشه ببندی بالم آخه شکست بالم.
6. عاشقانه تنهاست چارتار.
بچو اسماب لحظه هایم دیدشو عاشقانه تنهاست، رحص پارم سویتم ما جاده لبریز سوز سرما.
7. تو فرامرز اصلانی.
همه کسم تو هر هوسم تو هم نفسم تو بالو پرم تو هم سفرم تو بیش و بسم تو.
8. نفس حنا جهان فروز.
بی تو نفس ندارم، بی تو گرمی ندارم.
9. قصه های من شاهرخ.
بمون پیشم
ده. مهندس گروه آکولاد.
قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است. وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه تو رمز پیش رفت تو میدونی، چون که کنگوری که من مهندس نیستم و تو تنها افتخار مونی. وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه تو رمز پیش رفت تو میدونی، چون که کنگوری که من مهندس نیستم و تو تنها افتخار مونی.
به ترانه مورد نظرتون رای بدید و ترانه برتر خرداد ماه رو انتخاب کنید. نتایج نظرسنجی هر هفته پنج شنبه شب در فردا هنگ برنامه بخش موسیقی رادیو فردا اعلام خواهند شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
مثل رویا تو گواری، تو رو من خیلی میخوام اما دوستم نداری. من یه تنها تا قریبم، تو برام مثل یه خوابی، مثل ماهی مثل من که تو شبها نمیتابی. به کسی اینجوری دل بس که تو دنیا و تو رویاش همیشه یکی باش هست. میدونم که اشتباهه، ته قصه سیاهه، میخوامت با این که هر روز کار من گریه باهه.
ایرانی خیلی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
What's up?
تازه های جهان دانش.
فضای سبز برای احساس خوشبختی لازم است. طبق پژوهش‌های تازه دانشمندان بریتانیایی، منظره چمنزار و گل‌ها و درخت، نغمه پرندگان و بوی خاک نمناک و چمن کوتاه شده تأثیر مثبتی روی انسان می‌گذارد. این تأثیر با پیامدهای زندگی مشترک و موفقیت در پیدا کردن کار برای سلامتی روحی مقایسه شده است. برای این منظور داده‌های حدود 10,000 نفر به مدت نزدیک به 2 دهه بررسی شده که نشان داده سکونت در نزدیکی فضای سبز به اندازه 1/3 زندگی با شریک دلخواه باعث ایجاد حس خوشبختی می‌شود و شادی ناشی از پیدا کردن کار حدوداً 10 برابر تأثیر حضور در فضای سبز است. با توجه به اهمیت بالای زندگی مشترک و موفقیت در زندگی شغلی، به گفته دانشمندان با این حال اهمیت تأثیر فضای سبز بر سلامتی روحی شهروندان بیش از آن است که تا کنون گمان می شد.
Change your number, 'cause I don't need that door. Now you're just somebody. رادیو، تنها رادیو فردا. یادتون نره.
زندگیم شد سر و پا حدیثت، ترحم نمیخوام تو چشمای خیست، تو و عشق خوبت اگر قسمتم نیست، به زانو نیفتم که این خصلتم نیست. نمیخوام تو چشما بخونی احساسم، نمیخوام ببینی که در التماسم، اگر عاشق هستم هنوز که هنوزه، نمیخوام دلت تو واسه من بسوزه. خدا حافظ عشق، خدا حافظ گل، واسه دل شکستن نداری تحمل. خدا حافظ عشق، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. من از تو نمیخوام دلیل و بهونه، گناهی نداری همین زمونه، تو نیستی به قلبم جوابی بده کار، منم که اسیرم تو نیستی گرفتار. شکستن نداری تحمل، خدا حافظ عشق، برو به صدامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. واسه دل شکستن نداری تحمل، خدا حافظ عشق، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. خدا حافظ عشق، خدا حافظ گل، واسه دل شکستن نداری تحمل، خدا حافظ خدا حافظ گل، واسه دل شکستن نداری تحمل.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا. شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقع بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف بکنیم. نمی ارز آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعتهای 11 شب و یک بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
خداییم نگاه به ما کنه.